آغازی برای یک پایان. پانزده خرداد یک روز نیست، یک تاریخ است. یک تاریخ سراسر شکوهمند که برای همیشه در ذهن مردم ایران جاودان است. پانزده خرداد یوم الله است. یوم اللهی که مبدع نهضت اسلامی ایران است. پانزدهم خرداد آغازی برای یک پایان است. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان و همراهان رادیو جوان سلام. صدای ما رو از شبکه رادیویی جوان و از ویژه برنامه آغازی برای یک پایان میشنوید. ویژه برنامه‌ای که به مناسبت قیام خونین 15 خرداد سال 1342 هجری شمسی تقدیم حضور شما میشه. به مدت یک ساعت همراه شماییم و سعی میکنیم خیابان سرنوشت 15 خرداد ماه رو لحظه به لحظه با شما قدم بزنیم. خیابانی که به شاهراه انقلاب اسلامی ایران رسید.
اتحاد و آزادی روشنی بخش راه بیداران، چتر توحید سایه می‌بخشی مثل خورشید بر تمام جهان، چتر توحید سایه می‌بخشی مثل خورشید بر تمام جهان.
زمان جوش و خروش و ایثار و فریاد بود. هنگامه الهام آموزی از عاشورا بود. حسین علیه السلام و یارانش اسوه های ایثار و شهادت. چه کسانی بهتر از کاروانیان عاشورا می توانستند الگوی حماسه و جانبازی باشند؟ یکی از حوادث بزرگ و تاریخ ساز معاصر ما حادثه 15 خرداد است. حادثه‌ای که مورد تجزیه و تحلیل‌های گوناگون قرار گرفته و صاحب نظران و تحلیلگران از نظرگاه‌های مختلف آن را بررسی کردند. اهمیت 15 خرداد را می‌توان از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد. به ویژه آنکه اکثر مردم و تحلیلگران این حادثه را نقطه عطفی در نهضت روحانیت به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و روند حرکت انقلاب اسلامی در سال 1357 می دانند.
پونزه خرداد روی دولت ها را سیاه کرد. ما نمی خواستیم اینقدر روی سیاهی بار بیاد. پونزه خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر مهر نخواهد شد. تاریخ ضبط می کند این را. خودهاشون هم گفتم که پونزه خرداد ننگ بود، منم میگم ننگ بود، لیکن نکته را نگفتن، من نکته را میگم. ننگ بود که مسلسلها را، تانگها را، توپها را، تفنگها را از مال این ملت فقیر به دست آوردند و به روی این ملت فقیر بستند. پامال کردن این بیچاره ها را. از این ننگ بالاتر آیا میشه؟
البته جریاناتی که در قبل از 15 خرداد، قبل از اون سخنرانی تو مجلس فیضی اونا داشتند و برنامه هایی داشتند و حرکاتی داشتند و آمدن مجلس فیضی طلبه ها رو زده بودند، اینها باعث شد که خود امام در روز 12 محرم که مصادف با 14 خرداد بود در مجلس فیضی سخنرانی کنند.
حضرت امام در روز عاشورا 13 خرداد 42 سخنرانی رو در فیضیه قم داشتند. پس از اون رژیم شاه تصمیم گرفت امام رو دستگیر بکنه. بر این اساس ایشون رو دستگیر کردند بامداد روز چهارشنبه 14 خرداد، روز سه‌شنبه 14 خرداد، و تعدادی از علما رو هم در بلاد گرفتند.
بنده خلاصه به اون دوستانی که اونجا بودن گفتم که شما دستگاه باتری آوردید برای سخنرانی امام؟ فرمودن نه. گفتم مثل که برنامه هست که ما رو قطع کنن. دوستانی که اونجا بودن برای دستگاه باتری آوردن تا حضرت امام اومد. قبل از سخنرانی حضرت امام آقای حاج منوارید هست که الان تهرانشون در حیات هستن، ایشون سخنرانی داشتن. وقتی حضرت امام تشریف بردن این خاطره بود که آقای حاج منوارید عباشو زیر حضرت امام انداخت که امام بیشن روی برای سخنرانی، ایشون پس کردن خودشون نشستن تا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن برقا قد شد. برقا قد شد به اسم ما دستگاه دادن تو باتری رو حضرت امام سخنرانی شروع کردن. سانیت حدود سه رو بهشون صحبت کردن، سه رو صحبت کردن. بعد از سه رو که تمام شد یه دربی هست توی صحنه عتیق حضرت معصومه هست، اون در رو باز کردیم. حضرت امام از اون دفعش بودن به طرف منزل.
فردای آن روز سخنرانی آیت الله خمینی که بعداً به صورت اعلامیه در سطح وسیعی در قم و تهران منتشر گردید به اطلاع شاه رسید. شاه که به شدت خشمگین شده بود دستور بازداشت ایشان را صادر کرد.
شب 15 خرداد که حمله میکنن ایشون رو بگیره، ایشون تو منزل فرزندشون آقا مصطفی بودن، یعنی مقابل بیت خودشون بودن، چون در خونهشون روزه داشتن اون ایام، مردم اونجا بودن و آبدارچی و اینا میخوابیدن و تعدادی از دوستان، البته بعضی از اشخاص هم مثل شهید عراقی اینا اونجا آماده بودن اگه به امام حمله شد دفاع کنن. امام چون حاضر بودن، نیمه شب بوده، سه و نیمه بامداد بوده، امام متوجه میشن، لباس میپوشن، میان و میگن خمینی من هستم، به بقیه چه کار داری؟ با این شجاعت میان که خود مأمورین سابق دستپاشون رو گم میکنن و حضرت امام رو دزدکی در واقع میذارن تو ماشین، ماشین رو هل میدن، روشن نمیکنن که بقیه متوجه بشن.
آیت الله خمینی را در ساعت 4 بعد از ظهر روز 15 خرداد 1342 در قم دستگیر و به تهران فرستادند. بعد از دستگیری ایشان تظاهرات وسیعی در تهران و قم برگزار گردید.
صبح ما ساعت 7 صبح از منزل اومدیم بیرون که بیام به طرف مدرسه میخواستیم بریم، بودن آقا رو گرفتن. بنده اومدم طرف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تقریبا دو ساعت 9 صبح مرحوم شهید حاج آقا مصطفی فرزند حضرت امام، مرحوم آیت الله عظما مرشی نجفی، اینا اومدن تو همون زیر ساعت توی حرم. اونجا مردم با آرامش دعوت کردن. این دو شخصیت گفتن که آقا ما شما هیچ عکس‌العمل نشون ندید تا ما به شما خبر بدیم. تا ساعت تقریبا 10:30 شد، دیدن که خبر نشد، ما از پل آهنچی قم به طرف خیابان امام و میدان اون حرکت کردیم که بریم به طرف تهران پیاده.
در تهران هم ما صبح روز 12 محرم بود، کودکی بودم با عمم روزه رفته بودیم که خیابون ری اون موقع محل روزه بود شلوغ شد و سربازهای رژیم شاه با تفنگهای برنوی که داشتند یا M1 به میدان اومدن و شروع به تیراندازی کردند.
هزاران نفر از طلاب شهر قم دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند و ضمن دادن شعارهای ضد رژیم از حیثیت و حقوق مذهبی خود و مرجع تقلید شیعیان جهان دفاع کردند. در این تظاهرات که گروهی از مردم قم نیز به آن پیوستند، چند تن به دست نیروهای نظامی و انتظامی شهید و عده زیادی نیز مجروح یا دستگیر شدند.
مردم اون وقت شنیدن تظاهراتی کردن، یک طرف حدود 700-800 نفر در قم کشته شدن. غیر از اون جمعیتی که در تهران در 15 خرداد کشته شدن، 700-800 نفر هم در قم کشته شدن. بالاخره ساکت کردن مردم قم و تهران.
اسدالله اعلم نخست وزیر وقت به شدت با تظاهرات برخورد نمود و آن را سرکوب کرد.
ما آمدیم طرف سراح بازار، یک دوست داشتیم اونجا، ایشون اومد تو وسط خیابون با شعار از خون خود گذشتم، با خون خود نوشتم یا من یا خمینی.
پدرم اون روز صبح در منزل خودمون در واقع حوضی بود غسل شهادت کردن و به خیابان رفتن. درگیری شدید بود، بستن بازار، گرفتن رادیو و در منطقه میدان ارک درگیری های شدیدی بود در منطقه دانشگاه، در منطقه بازار تهران و میدان. این درگیری تا غروب ادامه داشت. دوباره فردا این کار ادامه پیدا کرد. رژیم اعلام حکومت نظامی کرد. اون موقع رئیس فرماندار نظامی تهران تیمسار نصیری بود که بعدا رئیس ساواک شد. به مدت 50 روز اعلام حکومت نظامی کردن. از اینجا میتوان حجم و شدت برخورد رو مقابله رو فهمید.
تا حدود 1 هفته این برنامه ادامه داشت. حکومت نظامی بود، قم کلن مغازه ها بسته بود، تا اینکه به حساب دیگه اومدن نقشه ریختن که به حساب مغازه رو باز کنن. از طرف ساواک اومدن مغازه ها رو علامت زدن که هر کی مغازش باز نکنه آداش دیگه داشتی تیغه میکنی میبندی هستم برش کلن برای همیشه.
و آقا هم حدود 18 ماه 20 ماه در تهران چند ماهی زندانی بود و بعد از اون مدت زندانی ایره بیرون فرستادن، ولی در منزل یکی از کسانی که وابسته به سواح بود مثل منزل آقای روغنی اونجا بود که رفت و آمد تا اندازه تقریبا آزاد شده بود، یعنی امثال مردم خواستن برن راه نمی دادن، ولی بعضی از روحانیون می تونستن برن خدمت امام.
در اواخر آذر ماه همان سال حسن علی منصور به نخست وزیری رسید. او آیت الله خمینی را از زندان آزاد نمود و دوباره به قم فرستاد.
ما گذر صادق بودیم، شنیدیم که امام آمده قم، دویدیم آمدیم دیدیم تو کوچه جا نیست، تمام این کوچه پر از جمعیت و تقریبا همه میگم آقا این خونه است. من آمدم در زدم، یه جوانی آمد دم در گفت که ملاقات نیست. گفتم من صاحب خونه هستم. گفتم من صاحب خونه هستی؟ کی باشی؟ گفتم من فیض هستم. اما تو با اون آقای قدس محلاتی که صحبت کرد که آقای فیض صاحب خونه آمده، را بدیم. گفت که در باز کن بیاد. آمد گفت شما بفرم بالا. من آمدم بالا، امام اونجا نشسته بود، آقای قدس محلاتی اونجا نشسته بود، سلام کردم، دست آقا رو بوسیدم، آمدم اینجا نشستم. اینجا اینه ما اضافه کردیم یه ایوان اینجوری، این حیات بوده چون خانه تغییر پیدا کرد دیگه. اون زمانی که امام تو این خانه آمده بود اون صحنه همه عوض شده. از امام خواستم که شما بیاید اینجا بشینید، دم پنجره، این پنجره به حیات بود، اینجا بشینید پنجره باز بشه که مردم شما رو ببینن. مردم از این در می آمدن، بعد اعلام کردیم که آقایان از این در بیان و از در دیگه برون. از این در می آمدن، یکی که تا حیات دست امام می بوسیدن و یا سلام می کردن، ادب می کردن، از اون در کوچه می رفتن.
ایشان بعد از رسیدن به قم بار دیگر در یکی از سخنرانی های خود شاه و حکومت او را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و گفتند اگر خمینی را دار بزنن تفاهم نخواهد کرد. شاه که نمی توانست انتقادات آیت الله را تحمل نماید، به دنبال آخرین سخنرانی ایشان که در مخالفت با کاپیتولاسیون بیان شده بود، دستور تبعید ایشان را از ایران صادر کرد.
روز چهارم آبان امام دو مرتبه اینجا سخنرانی کرد منزل. چرا سخنرانی کرد؟ برای خاطر اینکه یه قانونی در مجلس به تصویب رسونده بودن که قانون مسئولیت مستشاران آمریکایی، این قانون مسئولیت اون موقع به الفاظش تو ذهن مردم بود اما جزئیات و خصوصیات کسی نمیدانست. این سخنرانیش خیلی تنده، به طوری که اصلا ما تو اون مجلس که بودیم گاهی مثلا احساس میکردیم که نکنه همینجا بریزن مردم رو بکشن، تا این اندازه تند سخنرانی کرد.
سرانجام شبانگاه 13 آبان سال 1342 برای دومین بار آیت الله خمینی در قم بازداشت شد و به تهران منتقل گردید و پیش از طلوع آفتاب ایشان را به فرودگاه مهرآباد برده و با هواپیمایی که از قبل آماده شده بود به ترکیه فرستادند.
ما اینجا خوابیده بودیم، یک دفعه دیدیم که یک کسی آمده دست کلید دارد، یکی در سعی میکنه وا کنه که خب باز نمیشه. خانواده ما گفت که دوز آمده. گفتم شما باش که من بروم. من رفتم دیدم که این دست کلید که دارد یکی میاندازد نمیتونه در وا کند. گفتم کیه؟ گفت در وا کن. من دیدم که خود دوز که نمیگه در وا کن، لابد یه ضرورتی پیش آمده، به ما احتیاج پیدا کرده، میخوام بیان تو خانه ما. این دستگیره رو کشیدم عقب بره در وا کنم، این در خورد به پیشانی من، اینجای در خورد، این راستای در خورد به پیشانی من، اینجا شکاف برداشت، چهارتش بخیه خورد، من انداختن اینجا، لگد به در خورد، من انداختن اینجا. بعد خب دنبال امام میگشتن که خمینی کو. اینا ریختن حدود 15 نفر بودن که نصفشون کارد به دست داشته مثل کارده قصابی، نصف دیگرشون اسلحه به دوش داشتن با سرنیزه. تا آمدن خونه گفتن خمینی کو، یعنی دیگه ببخشید سر شما ضربه دیده، صدمه دیده، ما معذرت میخواهیم. اینا این چیزام نبود. خمینی کو گفتم که اینجا خونه ماست، ما خونه خریدیم آمدیم اینجا. آقای خمینی تو خانه خودش، گفتن اونجا هم نیست. من گفتم خب حالا میخواهیم اینجا هم بگرد، چون دفعه اول تو این خانه دستگیر شده بود، دفعه دوم که آمدن تو خانه نتونستن پیدا کنن، آمدن تو این خانه به این کیفیت. به چه رفتن اتاقا رو براشون، دو تا اتاق پایین داشتیم، دو تا زیرزمین هم داشتیم، رفتن زیرزمین روشن کردن، اتاق پایین هم نگاه کردن، آمدن رفتن. حالا که رفتن من نگران شدم که اینا با این سرنیزه و کار دنبال کشتن امامن. اینجا وایستاده بودم، سرنیزه گذاشت رو سینه من که
همینجا
گذاشت رو سینه من، گفت برو تو. بعد که من رفتم تو ناراحت شدم که چرا من نبینم این صحنه، من نگرانم برای امام با این کارد و با این سرنیزه. اینجا دیدم که نمیتونم تحمل کنم که در بسته بشه من اونجا نبینم، نردبان آوردم اینجا گذاشتم که از اینجا نگاه میکردم ببینم که چی میگذرد کوچه که رفت. اما زیاد بود، در خونه هم باز بود و میرفتن میامدن. زنگ زدن این دفعه، خیال کردم من اونجا دیدن، این در نردبان بردم بیرون گذاشتم. آمدم اینجا گفت که امام تو خونش هم نیست. گفتم چی بکنم تو خونش هم نیست، شما اینجا هم که نگاه کردین نبود. در این لحظه که داشتیم صحبت میکردیم اونجا فلوکس روشن شد، اون بالا یه فلوکس آوردن که امام ببرن تا جلو دبیرستان حکیم نظامی. اونجا سوار بنز کردند و بردن تهران، و از تهران هم بلافاصله سوار هواپیما و بردن برای ترکیه. اون جریان دستگیری اون شب، تنها ناظر اون صحنه من بودم.
دیگر زمان سکوت نبود. ندای ملکوتی مردی از تبار اولیای خدا بر دل تاریکی ها لرز انداخت و اسیران تاریکی را صلا داد که برخیزید، به سوی آزادی مشتها را گره کنید و بال بکشایید.
احساس
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی زیباترین احساس در قلب محجوب من توی من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم
دسته دسته آزادی طلبان خسته از بندهای اسارت چون امواج خروشان دریا بیباک و غیور خود را بر دل سیاه و تاریک ساحل نشینان پهلوی کوبیدند و فریاد برآوردند یا مرگ یا خمینی
تاریخی آغشته به خون و مبارزه تاریخ مردمی که جریان ساز یک انقلاب بزرگ شدن
چند سالتون بوده اینجا؟
22 سال
حالا 60 ساله است تنها فردی که تونستم پیدا کنم تا برام از خاطر این قاب عکس 20 نفره بگه
نا کسایی بودن که 15 خرداد 42 بازداشت شده بودن و آزاد شده بودن اون روز اومدن ملاقات حضرت امام که یه کلام امام وحدت کلمه بود
وحدت برای مقابله با استبدادی که در تاریخ این مرز و بوم ریشه دوانده بود و 13 خرداد 42 اینجا در فیضیه فریاد امام را بلند کرد
بعد امام شروع کردن که ما همه مشکلات ما از اسرائیل است ما مخالف با اسرائیل رابطه داشتن هستیم اتحاد ملت برسید اونها رو وابسته به آمریکا و اسرائیل میکنید